الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مردم الهی مسلک، در باطنشون همیشه سوالات بسیار مهمی طلوع میکنه. این سوالات یقینا نعمت خاص پروردگار عالم به اونهاست. چون قرآن مجید طلوع پرسش رو اعلام کرده، و بعد هم راهنمایی فرموده که این سوالات رو، این پرسش ها رو حبس نکنید، چون همش جواب داره، جوابهای حکیمانه داره، پاسخهای با دلیل و برهان داره. امر واجب هم میکنه که این پرسش ها رو به اهلش ارائه بدیم، جواب میدن به شما، چون در این زمینه ها ائمه ما سکوت رو حرام دانستن که مردم یه سلسله پرسش های با ارزش که شعاع همون الهی مسلکشونه در باطنشون ظهور میکنه، اونایی که اهلشن باید پاسخ بدن، حرام سکوت کنن. حتی در روایاتمون داره که امام صادق به امثال زرارت ابن اعین، حسن ابن فضال، مؤمن و طاق می فرمودن شما اگه لب فرو ببندید حرامه بر شما. روزها یه وقتایی رو بیایید در مسجد النبی، که مردم راحت شما رو بتونن ببینن و باهاتون تماس بگیرن، سوالاتشون رو مطرح کنن، شما جواب بدین. من خبر ندارم از کی در ایران رسم شد که تو مساجد یهودی رو راه نمی دادن، مسیحی رو راه نمی دادن، زردشتی رو راه نمی دادن، بیدین رو راه نمی دادن، در حالی که پیغمبر اکرم یه مقدار وقتشونو در مسجد خودشون برای مراجعه همین گروه ها گذاشته بودن. یهودی اومده، مسیحی اومده، بیدین اومده، صابئی اومده تو مسجد و روبروی پیغمبر نشسته، حرفشو زده، سوالشو مطرح کرده، حضرت جواب دادن، تمامشو مرحوم طبرسی که اهل ایران بوده، از همین منطقه طبرستان قدیم یعنی گرگان تا ساری بوده، در کتابش جمع کرده. اسم کتابش هم احتجاج، گفتگوی منطقی، گفتگوی با دلیل. امام صادق هر سفری که اومدن مکه تو مسجد الحرام یا نزدیک مقام ابراهیم یا هجر اسماعیل نشستن. بیدینای مکه، مسیحی ها و یهودی هایی که می اومدن سفر تجارتی و خبر داشتن که عالم اهل بیت تو مسجد الحرامه، می اومدن مقام ابراهیم، منعشون هم نمی کرد امام صادق که اینجا مقام ابراهیم، شما نجسین، مشرکین، بیدینین. یعنی یه جلسه بحث آزاد و گفتگوی آزاد داشتن امام صادق. چه انسانهایی که در این پرسشها که پاسخ گرفتن مؤمن واقعی شدن. خب اینم یه راه برای مؤمن شدن یهود یا مسیحیت یا صابئی ها یا افراد بیدین. مرحوم علامه طباطبایی، من اون وقت طلبه قم بودم، سالی یه بار فکر کنم یک ماه می اومدن تهران، یه پروفسور فرانسوی بود به نام کوربون، سوالات بسیار مهم منطقی و عقلی و قلبی و مذهبی کرده از علامه طباطبایی. ایشون هم با روی باز و با وقت اضافه زیاد بدون اظهار کسالت پاسخ دادن که سوالات این پروفسور فرانسوی و پاسخهای علامه رو در همون زمان در یک کتاب کامل به نام مکتب تشیع چاپ کردم و احتمال قوی میدم، حالا اون وقت من که لیاقت رفتن خدمت علامه رو نداشتم، طلبه اول کار بودم، ولی اینجور که تو ذهنم کربون وقتی که پاسخهاشو گرفت و دیدین پاسخها هم علمیه هم محکمه هم مستدل هم برهانیه، شیعه شد. چقدر این آیه زیباست، فسألو، بپرسید، لازمه بپرسید. چرا؟ چون طبع شما به گونه ای آفریده شده که زیاد براتون پرسش میاد. اگه نرید بپرسید خب جهل میمونه، اگه برید بپرسید علم به شما انتقال پیدا میکنه، در حد خودتون میشین عالم و بعدم حقو که در سوالاتتون پیدا کردین چون اهلشین پایبند حق میشین و به عنایات و فیوضات پروردگار عالم متصل میشین. یه وقتی به مرحوم آیت الله العظمای بروجردی عرض کردن که یه دانشمندی از سازمان ملل اومده ایران، مسیحی هم هستش، راجع به شراب خوری سوالاتی از شما داره، شما اجازه میدین بیاد قم، بیاد خونه، بیاد کنار شما؟ فرمودن خدا یه مقدار علمو به ما برای چی داده؟ داده ما تو شهر قم حبسش کنیم؟ بله بگین بیاد. اومد، بعد که از اتاق اومد بیرون گفت من برای سوالاتم خیلی از بزرگان علمی دانشگاهی و کلیسایی جهان رو دیدم، نه مثل این مرد و تا حالا با این معنویت دیدم و نه پاسخی قوی تر از ایشون رو از کسی شنیدم. این طبع انسانه، میخواد بدونه، میخواد بپرسه، هزار جور سوال براش تا آخر عمرش پیش میاد. همین چند روز پیش میخوندم که ابو ریحان بیرونی که خیلی آدم دانشمندی بوده، خیلی، من در فنلاند منبر می رفتم، یه روزی تو یکی این کتابخونه های فنلاند یه کتاب قطوری رو دیدم که خوشبختانه عربی بود، به زبون فنلاندی نبود، می شد بخونم. کتابو برداشتم و بردم، از اولش شروع کردم ورق زدن. ابو ریحان اینجور که در ذهنمه مال قرن چهارمه، کتابای خیلی مهمی داره. یک کتابش همین بود که من در فنلاند دیدم به نام التنجیم، خیلی برام جالب بود. 300 سال پیش کریستوف کولوم رسید به نیمکره جنوبی و میگن آمریکا رو او کشف کرد. من در این کتاب از تنجیم ابوریحان خوندم که نوشته بود من ربع مسکون رو قبول ندارم. تمام دانشمندان روزگار ابوریحان و قبل از ابوریحان میگفتن کره زمین یه چهارم خاک، همین پنج قاره، سه قاره، چهار قاره، یه چهارم آسیاست، افریقاست، اروپاست و سه قسمت دیگه هم آبه. میگم من اینو قبول ندارم. علنی نوشته بود این زمین که کرویه و در حرکت، در حالی که زمان ابوریحان میگفتن زمین ساکنه، خورشید و ستارگان دور زمین میچرخن، این رو هم ابوریحان قبول نداشت. از کجا فهمیده بود زمین کرویه و وسط عالم نیست و سیارات و خورشید دورش نمیگرده؟ از چند تا آیه قرآن، اونجایی که پروردگار میفرماید کلون فی فلکن یسبحون، اونجایی که میگه لش شمس ین بقی انتدر کل قمر ولل لیل سابق النهار، اونجایی که قرآن میگفت علم نجعل الارض مهادا، مخصوصا اونجایی که قرآن فرموده بود علم نجعل الارض کفاتا، کفات از کفتا نه کفایا. خدا میکرد بعضی از این افرادی که تخصص ندارن نمیرفتن سراغ ترجمه قرآن و آیات و روایات. من ترجمه یه آقای رو دیدم نوشته بود زیر علم نجعل الارض کفاتا، آیا زمین رو برای شما یه محل کفایت کننده قرار ندادم؟ اصلا این لغت کفایه نیستش که، این کفته است. بین کفایه و کفته خیلی تفاوت هست، به هم نمیخونه. کفات در کتابهای مهم لغت عرب معنیش اینه، پرنده پرقدرتی که به اندازه وزن خودش میتونه از روی زمین وزن بلند کنه و با خودش بپره. خب شما میبینید زمین این همه کوه رو گردش، این همه تپه، چند تا اقیانوس که کسی توناجشو نمیدونه، ولی شبانه روز داره در این فضا میگرده و دور خودشم میچرخه. دو تا کار میکن، یکی دور خودش میچرخه تا شب و روز پیداش، یکی هم مسیر طولانی رو میره دور خورشید یه دور میزنه 365 شبانه روز یه بار که چهار فصل پیدا بشه. خب ابوریحان خیلی حرفای دانشمندان زمان خودشو قبول نداشت و میخندید بهش، چون با قواعد و آیات قرآن آشنا بود. میگه من ربع مسکون قبول ندارم، که یه چهارم خشکی، سه چهارم آب. میگه کره زمین هر چی که در بالای خودش داره، یعنی نیمکره شمالی، همونا رو در نیمکره جنوبی هم داره. یعنی اولین کسی بود که گفت اون طرف زمینم محل زندگیه، اونجا هم آدم هست، اونجا هم افراد هستن. راستم میگه اون وقت که کشف نشده بود اونجا سرخپوستان زندگی میکردن، پخش بودن در نیمکره جنوبی. این آدم قوی و عالم به چند تا زبان، مخصوصا زبان سانسکریت، این در حال احتضار بود. یعنی وقتش داشت تموم میشد، داشت میمرد. یه همسایه داشت، همسایه عالمی بود. این همسایه وقتی شنید ابو ریحان در حال احتضاره، طبق اخلاق اسلامی سریع اومد دیدنش. تا نشست کنار بستر، ابو ریحان گفت آقا پاسخ این مسئله چیه؟ این عالم هم خیلی تعجب کرد، بهش گفت ابو ریحان تو چند تا نفس دیگه بیشتر نمونده از عمرت، پاسخ این مسئله رو برای چی میخواد؟ ببینید جواب رو، طلای 24 عیار این جواب. بهش گفت جناب من عالم به این مسئله وارد جهان بعد بشم بهتره یا جاهل به این مسئله؟ سه من جاهل بمیرم خوبه؟ گو نه، گو بگو. ایشون میگه من جواب مسئله رو که دادم، آخرین کلمه رو که گفتم بلند شدم، از در اتاق اومدم بیرون، صدای گریه اهل بیت ابو ریحان بلند شد، فهمیدم از دنیا رفته. ائمه به انتظار مردم بودن بیان بپرسن، انبیا به انتظار مردم بودن بیان بپرسن. عالمان ربانی شیعه همیشه به انتظار مردم بودن بیان بپرسن. گاهی یه سوال یه دونه از یه عالم شیعه شده و همین سوال و جواب چه موجی در این دنیا ایجاد کرد. یه سوال یه جواب. وجود مبارک مرحوم کلینی در مقدمه اصولش می نویسه. اصول فوق العاده است، یعنی واقعا یه شیعه برای فهم دانش ائمه باید این کتابو بخونه. عرض کردم من در 5 جلد ترجمه کردم، ترجمه دقیق عالمانه، چون حوزه علمیه هم به من پیشنهاد کردن، من چند تا ترجمه رو به هم دادن ببینم اونا رو، روششون رو ببینم. بعضی از ترجمه ها نزدیک 4000 غلط بیان آشکار داشت. تو مقدمه کتاب می نویسه یه شیعه، اسمش هم نمیبره، نمیدونیم کی بوده، میگه یه شیعه یه رو اومد پیش من، به من گفت، پرسید ما برای یافتن جواب مسائل دینی باید چیکار کنی؟ شما میشه یه چیزی بنویسی که ما در دینمون مراجعه بکنیم به اون نوشته؟ سوالاتمون رو ما از این نوشته شما در بیاریم جوابش. گفتم بله میشه. یه پرسش پاسخش 20 سال طول کشید، هنوزم اون سوال کننده زنده بود، اومد این کتاب با عظمت 10 جلدی رو نوشت، 2 جلد اصول، 7 جلد فرو، 1 جلدم روزه. نه ذکر مصیبت، روزه به فارسی یعنی گلستان. 16,000 از اهل بیت روایت در این کتاب جمع کرد و تو مقدمه می نویسه من اینو نوشتم برای شیعیان، برای مردم، که اگر پرسشی دارن به این کتاب مراجعه کنن. و می نویسه من به این کتاب امید دارم که روز قیامت به عنوان ذخیره قیامت من قرار بگیره، من یه راه نجاتی داشته باشم. گاهی یه سوالو اومدن در 5,000 صفحه جواب دادم. کافی 5,000 صفحه است عربیش، حالا اگه همشو فارسی کنن 20,000 صفحه میشه. واقعا انسان هر چی وسوسه، سوال، شک، تردید نسبت به حقایق عالم داره، اول قرآن جواب میده، قرآن، و بعدم روایات اهل بیت. گاهی خیلی اینم جالبه، من هم درباره حضرت سید الشهدا دیدم، هم درباره حضرت زین العابدین. یک کسی تو کوچه به ابی عبدالله رسید، سلام کرد، به حضرت گفتش که حالتون چطوره؟ امام یه سوال بوده دیگه، یه سوال، حالتون چطور؟ این یه سوال. دلش میخواست ببینه ابی عبدالله در چه حالی. خب این سوال ایجاد میشه، نباید حبسش کرد. ابن رسول الله حالتون چطور؟ امام نزدیک 10 تا جواب به این سوال داد که حال من اینه. هم مرحوم مجلسی نقل کرده، هم مرحوم حسن ابن شعبه حرانی 1,000 سال پیش نقل کرده. به قدری این پاسخهای این سوال زیباست که واقعا آدم اگه بخواد عمل بکنه از اولیاء خاص پروردگار میشه. جوابایی که حضرت دادن، مثلا یه جوابشون این بود، جوابم قرآنی بود، فرمود میخوای حال من چطور باشه که پیش روی من جهنم قرار داره؟ یعنی نقشه قیامت و حضرت در این جواب فرمودن نقشه در قرآن اینه که تمام اموات زنده میشن و الیه یحشرون، همه رو جمع میکنن در سرزمین محشر، روبروشون دوزخ و بعد دوزخ یه محلیه که قرآن مجید اسم میبره سدرة المنتهى، یه سیاره در قیامت که بهشت در این سیاره است. حالا سطح این سیاره چقدر بزرگه؟ از پهنای تمام آسمان ها و زمین سطح این سیاره بزرگتره و بهشت اونجاست، که خدا در سوره نجم میگه پیغمبر شب معراج بهشت رو دید کجا بود؟ عند سدرت المنتهى. خب همه مردم تو محشر جمعشون کردن، روبروشون دوزخ، بهشت بعد دوزخ، کجاست سدرت المنتهى؟ معنیش اینه که جهانیان برای رفتن به بهشت باید از داخل جهنم رد بشن. آیش هم این: ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین جسیا. اینم آیش فرمود میخوای حال من چطور باشه که پیش روی من دوزخ؟ اگه بنا باشه من برم بهش، باید از طریق جهنم رد بشه. تمام مردم قیامت هم تو جهنم دو دسته میشن، یه دسته که ارتباطی با خدا نداشتن، اصلا کاری با خدا نداشتن، یا قبولش نداشتن یا قبولش داشتن ولی مثل ابلیس حرفشو گوش نمیدادن. هیچ کی نمیتونه انگ کفر به ابلیس بزنه به معنای اصطلاحیش که خدا رو قبول نداشت. نه، خدا رو قبول داشت. حتی بعد رجم شدن هم خدا رو قبول داشت. بعد رجم شدن، بعد لعنت شدن، برگشت به پروردگار گفت رب، بعد ملعون شدن رب یعنی مالک من، همه کاری من، انظرنی الی یوم یبعثون، منو تا قیامت مهلت بده، اسرائیل رو دنبال من نفرست. پروردگارم بهش جواب داد. اینجا یه نکته داره زین العابدین میفرماید، عرض میکنه به پروردگار ای خدایی که دعای ابلیس رو مستجاب کرد، دعای منم مستجاب کرد. اون ابلیس بود، رد نکردی دعاش، درخواست کرد تا قیامت به من مهلت بده، تو هم گفتی تا قیامت من المنذرین، از مهلت یافتگان. پس در این آیه نشون میده خدا ابلیس بعد ملعون شدن و مطرود شدن خدا رو قبول داشت، قیامت هم قبول داشت. بعد به پروردگار عرض کرد فبعزتک، قسم به خیال که نخورده، قبول داشته، لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اصلا عباد مخلصی وجود نداشته اون وقت، فقط حضرت آدم بود و همسرش. خبر داشت که بعدن خدا از نسل این آدم و این خانوم عباد مخلصین به وجود میاره، یعنی انبیا و ائمه. گو من زورم به اینا نمیرسه. پس این که در سوره بقره میفرمد کان من الکافرین، این یعنی چی؟ یعنی این خیلی موجود ناسپاسی بود. کفر پنج تا معنی داره، یه معنیش انکاره، شیطان منکر نبود، ناسپاس. چند تا دیگه مطلب فرمود. امام در برابر یه پرسش، یکیش این که میخوای حال من چگونه باشه، یعنی داره اونی که احوال پرسی کرد، یعنی سوال کرد و داره بیدارش میکنه با پاسخاش. چی کار بکنه کسی که جهنم پیش روشه؟ چی کار بکنه کسی که مرگ چارچشمی دائم داره او رو میپاد تا بهش خبر بدن گریبان این آدم زنده رو بگیر؟ چی کار بکن؟ چی کار بکنه کسی که مأمور داره که هر عمل او رو ثبت میکنن؟ با بقیه جوابای حضرت. اون وقت آخرش خیلی عجیبه که آدم دردش میاد، یعنی یه مقدار تحملشو نداره که ابی عبدالله اینجوری حرف بزنه، ولی امام چی کار باید کرد؟ روایت رو هم بزرگترین بزرگان ما نقل کردن. به پرسش کننده فرمود و انا، منو میبینی؟ افقر الفقراء الیه، از همه تهیدستان در پیشگاه خدا تهیدست دارم. میبینی من؟ حسین جان جا برای ما نذاشتی که ما در حق خودمون چی بگیم؟ چی بگیم؟ بیا یه کسی تو کوچه به زین العابدین رسید، اونم احوال پرسی کرد، کیفه اصبح، آقا حالتون چطور؟ برای این سوال که طرفم برای خودش سوال نکرد، من میخواست حال زین العابدین رو بفهم. امام 8 جواب بهش داد. پرسش رو میگه حبس نکنید، عالم رو غریب نگذارید، بگذارید علمش هزینه بشه، مصرف بشه. اگر عالم واجد شرایط رو تنها بذارید، سراغش نرید، سوالات اعتقادی، اخلاقی، فقهی، عملی ازش نداشته باشید، قیامت اگر شکایت بکنه از اهل محل یا اهل شهر، خدا به شکایتش جواب میده. این چهره با عظمت اسلامه. بپرس از اهل ذکر، بپرس تا جهلت برطرف بشه. جهلی که برطرف شد در حد خودت میشی عالم. عالم که شدی درهای فیوضات الهی بروت باز میشه. و این دین ما دین عجیبیه. پیغمبر می‌فرماید اگه کسی 40 تا مسئله بلد بشه، 40 تا راجع به خدا، راجع به دین، راجع به حلال و حرام، راجع به امامت، نبوت، دنیا، 40 تا مسئله فقط، روز قیامت فقیهن مبعوث میشه. یعنی به عنوان یه دانا، یه عالم از قبر بیرون میاد. خب این یه مقدمه بود. من اینو عرض کردم که الهیون به خاطر اون شعاع توحیدی حضرت حق صد جور سوال مثبت در درونشون طلوع میکنه. اینو گفتن نگر ندار، برو بپرس. یه مطلبی رو میخواستم امشب بگم در 9 قسمت که دیگه فرصت نمونده، فقط سوالو میگم. الهیون در باطنشون این مسئله مطرح میشه که با بودن قیامت اوضاع قیامت برای انسانها، برای بیدینا، برای مؤمنان، برای من چگونه خواهد بود. اینو در یه بخشش قرآن 9 تا جواب داد. خیلی هم جواب عالیه. یعنی اگر کسی به این 9 تا اعتماد پیدا بکنه، قدمش به طرف گناه کبیره که هیچی، اون هیچی، به طرف گناهان صغیرم حرکت نمی کنه. از این 9 تا رو آدم از طریق قرآن بلد بشه، از زانو شل میشه، نمیتونه به طرف گناه صغیرم بره. انشالله حالا در یه فرصتی به ناچار برای اینکه نوارای صدا و سیمام تکمیل بشه، در یه جلسه این 9 تا مسئله قرآنیه رو که سؤال الهی مسلکان در باطنشون که وضع قیامت چگونه است، مؤمنین، بیدینا، خودم عرض میکنم. سخت‌ترین شب امیرالمؤمنین در دوره عمرشون بوده، سخت‌ترین. امرو بعد از ظهر حضرت مجتبی و ابی عبدالله از بیرون وارد خانه شدند. به خانومی که تو خونه بود گفتن مادر ما کجاست؟ گفت تو اتاق خوابیده و نرید تو اتاق. گفتن نه، ما باید بریم. آروم در رو وا کردن هر دو، دوتا خواهرام دنبالشون. وارد اتاق شدن، دیدن مادر تو بستره، یه پارچه هم روش کشیده شده. خدا میدونه بچه‌ها چشون شد. من متن روایت رو براتون بگم، گرچه بیانش خیلی سخته برام. سلام کردن، دیدن مادر جواب نمیده. صداش کردن، دیدن جواب نمیده. امام مجتبی که اون روز 7 سالش بود نشست بالا سر مادر. ابی عبدالله اومد پایین پای مادر، اما صورتشو گذاشت کف پای مادر، هی میگو مادر، جواب نمیداد. زینب و کلثوم هم دو طرف بدن صورتها رو گذاشتن رو سینه مادر، ندیدن هیچ جوری جواب نمیده. ابی عبدالله بلند شد، گفتش که برادر، خواهر، من الان میرم بابامو خبر میکنم. پا برهنه اومد تو مسجد، گفت بابا بیا، فکر نمی کنم مادرمونو زنده ببینیم. میگن امیرالمومنین از جا بلند شد، عباش افتاد ور نداشت، کفش پا نکرد، دوید به طرف خانه و اینجوری زمزمه میکرد: لکل لا اله الا الله، رسید خونه، در اتاق رو وا کرد، اومد بالا سر صدیقه کبرا، سر صدیقه رو گذاشت تو دامنش. یا بنت رسول الله، جواب نداد. یا بنت خیر خلق الله، جواب نداد. یا بنت من حمل از زکاه به اطراف ردا، جواب نداد. نوشتن چنان گریه کرد که اشکش ریخ رو صورت زهرا، در حالی که اشک میریخ میگفت: دختر پیغمبر، علی داره صدات میکن. چشمشو باز کرد، با اون دست آزردهش شروع کرد اشک چشم علی رو پاک کردن. علی جان، منو شب غسل بده، منو شب کفن کن، علی جان هیچکی رو خبر نکن. شب شد، هیچکی رو خبر نکرد. بنا به وصیت اومد بدن رو آورد تو حیات، این چهار تا بچه هم وایسادن دور بدن، به امام مجتبا و ابی عبدالله گفت: شما برین آب بیارین، من بدن مادرتون رو غسل بدم. وصیت کرده بود بدن منو از زیر لباس غسل بده، نمیخواست کبودی های بدنش و علی و بچه هاش ببینن، نمیخواست جای غلاف شمشیر قنفذ رو ببینن. بدن رو کفن کرد، صدا زد: بچه های من، این آخرین بار مادر رو میبینی. بچه ها اومدن ریختن رو بدن مادر، امیرالمومنین بی طاقت شد، اومد بچه ها رو برداره، حسن رو برمیداش میبرد کنار، میومد حسین رو برداره، دوباره امام حسن میدوید. چقدر با محبت این بچه ها رو جدا کردی. اما علی جان، دختر 13 ساله ابی عبدالله تو گودال بدن و بغل گرفته بود، دیدن بلند نمیشه. وجتمعت عدتون من الاعراب، 7-8 نفر با تازیانه ریختن تو گودال.